رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 84 روم جمعه ششم بهمن ماه 1385.
برابر با 26 ژانویه 2007. سلام دوستان، من سیما هستم و برنامه امروز رو به اتفاق همکارم دوست عزیزمون علیرضا در خدمتون هستیم.
سلام، من هم علیرضا هستم. همونطور که سیما من رو معرفی کرد، امروز اولین برنامه ایست که در رادیو کالج پارک با شما هستم.
خب چه خبر علیرضا از خبرهای این هفته؟
والا مهمترین خبر اینه که ترم جدید دانشگاه مریلند شروع شده از دیروز و مثل گذشته دانشگاه پر از هیاهو و جمعیت و دانشجوها هم اینطور از یک ساختمان به ساختمان دیگه در حال حرکته.
آره دقیقا، چون یک ماه پیش که دانشگاه تعطیل بود تقریبا پرنده پر نمیزد اینجا تو دانشگاه به جز کارمندای دانشگاه، و حالا از دیروز باز دانشگاه شروع حال تازهی پیدا کرده.
بله، و این شروع ترم هم همراه شده با هوای بسیار سرد بعد از چند هفته که هوا در شهر واشنگتن دی سی و منطقه جنوب مریلند برخلاف هر سال گرم بود. شروع ترم دقیقا همراه شده و هوای بسیار سرد، یه بارش برف سنگین داشتیم آخر هفته گذشته، امروز هم که دوباره برف گرفته و همه جا رو سفید کرده.
آره، البته امروز پنجشنبه است که داریم ما برنامه رو ضبط میکنیم و داره برف میاد بعد از ظهر، و من واقعا امیدوارم که این برف تو صبح بیاد، شما فردا میتونیم تعطیل باشیم. میدونی که اینجا یه برف که بیاد، چون که جاده ها رو باید تمیز کنن و پارکینگ ها رو باید تمیز کنن، خیلی وقتا صبحش کارا تعطیل میشه و مدرسه ها.
بله، بعد از طرف دیگه این هفته خانم هیلاری کلینتون هم اعلام کرده که برای انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری در امریکا کاندید میشه، و این خبر خیلی مهمه چون ایشون اولین زنی است که برای چنین مقامی اعلام کرده که آماده است که در انتخابات شرکت بکنه، و پیوسته به دیگر خانوم هایی که در نقاط دیگر دنیا همینطور دارن حرکت میکنن برای به دست آوردن این مقام، در آلمان که خانم مرکل هست و در فرانسه هم خانم دیگری کاندیدای ریاست جمهوری شدن و به احتمال خیلی زیاد برای این پست انتخاب خواهند شد.
خب البته این در اروپا تا به حال یه مقداری جا افتاده که زنا به مقامات سیاسی برسن. شما شخصا خودت فکر میکنی که هیلاری کلینتون شانسی برای پیروزی داره در ریاست جمهوری؟
احتمالش به هر حال کم نیست، فادن که چهره خیلی شناخته شده ایه، بعد از طرف امریکاییام یه ذره آمادگی کسب کردن، به خاطر اینکه الان رئیس مجلس امریکا هم یک نفر خانوم هست که چند هفته است به این سمت انتخاب شده و سومین نفر هست از لحاظ رده‌بندی قدرت در امریکا. خب پس بنابراین آمادگی ذهنیش رو دارن مردم.
میتونیم امیدوار باشیم که بالاخره یه روزی ممکنه آمریکا به دست خانم‌ها بیفته.
بله دیگه، وقتی که قوی ترین کشور دنیا به دست خانم‌ها بیفته،
آخر
عاقبت آقایون با
حتی آقایون حقش
با کرام الکاتبینه.
فعلا یه فکرم باید تقاص کارهای بلاهایی رو که آوردن سر خانم‌ها پس شده. خب از این که بگذریم، نوبت میرسه به برنامه های امروز. اولین برنامه امروز رو شبنم دوست خوبمون برام تهیه کرده که درباره یک نویسنده است به نام یوری کریم مسیحی. با هم میریم و گوش کنیم.
سلام دوستان عزیزم، من شبنم هستم. امروز با برنامه معرفی یک نویسنده تازه کار در خدمتون هستم. نویسنده که میخوام به اسم معرفی بکنم اسمش هست یوریک کریم مسیحی. یک مقدمه خیلی کوتاه در مورد این نویسنده بهتون بدم. یوریک متولد سال 1343 در تهران هستش و منتقد هنرهای تصویری، عکاسی، گرافیک، سینما و طراح گرافیک از 1370 تا کنون. آثار این نویسنده به ترتیب اول طبقه همکف که مجموعه چند داستانه، شب سپیده میزند که درباره عکس و فیلم و رویا، خاطره، شادی و دیگران مجموعه دیگری از چند داستان هستش. یوریک بیش از 60 مقاله نقد و یادداشت در زمینه‌های عکاسی، گرافیک، سینما، تئاتر و کتاب در مجله‌های دنیای تصویر، فیلم، عکس، دوربین عکاسی، کتاب ماه هنر، کتاب ماه کودک و نوجوان، سینما و مردم، سینمای نو، کارنامه، گزارش فیلم، مهر، هاندیس که این یک لغت ارمنیه و در روزنامه‌های صبح امروز، عصر آزادگان، بهار، همبستگی، گزارش روز، گوناگون، دوران امروز، مناسق آزاد، وقایع اتفاقیه و شرق. توی اینها هم مقاله داره و نقد و یادداشت داره. خب من اول از کتاب طبقه همکف شروع می‌کنم. وقتی که من این کتاب رو خوندم، در واقع به نظر من این یک کتاب خیلی جالب و قابل تقدیر اومد، به خاطر اینکه توی این کتاب یوریک می‌پردازه به تمام ناسازگاری‌های اجتماعی ممکن توی اجتماع ایران بعضن، یا بعضی از داستان‌هاش در واقع مشکلات اجتماعی رو مطرح می‌کنه که می‌تونه در واقع توی هر جامعه اتفاق بیفته و این ناسازگاری‌ها در واقع رابطه آدم‌ها با هم دیگه، رابطه خود آدم‌ها با خودشون و اینکه چقدر خودشون رو می‌شناسن، چقدر از خواسته هاشون اطلاع دارن و یا اینکه ندارن. به هر حال این کتاب به نظر من خیلی قشنگ ناسازگاری‌های اجتماعی رو در واقع در قالب داستان سعی میکنه که نشون بده. چیزهایی که شاید توی بعضی از جوامع به دلیل تکرار مکررشون اصلا به عنوان مشکل شناخته نشده، یا اینکه انقدر دیده شده که مردم نسبت بهش دیگه بی‌تفاوت شدن. و این در واقع مسئله رو بیشتر وقتی حس میکنی که توی مدتی توی یک جامعه زندگی کرده باشی و بعداً از اون جامعه خارج شده باشی و به یک جامعه دیگه وارد شده باشی، اون وقته که خیلی از ناسازگاری ها و مشکلات اون جامعه رو میتونی بیشتر ببینی. به هر حال به نظر من این کتاب واقعا ارزش خوندن رو داره و حتی ارزش این که بخرید و توی کتابخونه هاتون بذارین. برای همین من در واقع خواستم که این نویسنده رو و اثرش رو به شما معرفی بکنم. حالا براتون قسمتی رو از کتاب طبقه همکف و در واقع داستانی رو که اسمش از طبقه همکف میخونم. همه رفتند. ساعت 11:30 نشده بود. سوری به سرعت همه فنجان‌های قهوه و پیش‌دستی‌ها و کارت‌ها رو جمع کرد و ریخت توی ظرفشویی. بعد ظرف بزرگ میوه رو گذاشت روی پیشخون و میوه‌ها رو برگردون توی جامیوه یخچال. گوشت چرخ کرده‌ای که ساعتی قبل از یخچال بیرون گذاشته بود دیگه شل شده بود و موقع درست کردن مایه کتلت. پدرام با لحن کشداری گفت: مامان پی پی. پدرام رو روی لگن پلنگ صورتی نشوند و بعد دست به کار پوست کندن سیب زمینی شد. مایه کتلت که آماده شد اون رو کپه کپه توی روغن داغ تابه ریخت و صافشون کرد. پدرام باز با لحن کشداری گفت: مامان تموم شد. اون رو شست و مرتب کرد. بعد دستهاش رو شست و به سرعت و به سر وقت غذا رفت. تا آمد کاست ها رو برگردونه، چند قطره آب از دست چکی در تابه و جلیز و ویلیز کرد. تا ور دیگه کاست ها سرخ شه، دست به کار شستن ظرف ها شد. بعد کاست ها رو برداشت و سیب زمینی های خرد کرده رو داخل تابه ریخت. ساعت 12 شده بود و چیزی به آمدن گرگ های گرسنه نمونده بود. در سطل زباله رو برداشت که سبد داخل ظرف شویی رو در اون خالی کنه. دید که کیسه زباله سرگره زده دیشب سر جاشه. جلال فراموش کرده بود اونو دم در بگذاره. کیسه رو در آورد که کیسه جدیدی جای اون بگذاره. گنده و زیر اون شده کرد روی تپ آشپز خونه. با دست آزادش چند روزنامه پهن کرد و کیسه رو روی اون گذاشت. پدرام با لحن کشدارش گفت مامان آب. سوری دستاش رو که می شفت پدرام دوباره با همون لحن گفت مامان آب. سوری گفت باشه مامان، یه لحظه اجازه بده خوشگل من چشم. بعد توی لیوان تاموجری برای اون آب ریخت و داد دستش. خب این قسمتی بود از در واقع کتاب طبقه همکف و داستان اون که به همین نام هست، طبقه همکف. حالا راجع به این کتاب شب سفیده میزند که در واقع 36 عکس فیلم و 36 جستار رو توی این کتاب ما میتونیم در واقع پیدا بکنیم. من فکر میکنم که مقدمه‌ای که توسط آقای بابک احمدی در ابتدای این کتاب هستش خیلی قشنگ میتونه این کتاب رو به دوستان شنونده معرفی بکنه. برای همین من از گفتن نظر خودم صرف نظر میکنم و فقط این در واقع مقدمه رو که کار آقای بابک احمدی هست قسمتش رو براتون میخونم. موضوع اصلی این کتاب که چند سال پیش یوریک محبت کرد و اون رو برای خواندن در اختیار من گذاشت تازه و جذابه. بهانه ایست و زمینه فراهم می‌آورد تا درباره رابطه درونی دو هنر تصویری بحث کنیم. بحثی که به نظر می رسد خواه ناخواه منشأ نظری و حتی آکادمیک بیابد. اما به گمان من ویژگی و امتیاز کتاب در این است که به دام وسوسه نظریه پردازی در مورد رابطه هنرها نمی افتد و از موضوع اصلی وسیله می سازد تا درباره عکس‌ها و فیلم‌های مهم بحث کنیم. بحثی که قرار نیست به دشواری‌های فکری حل نشده پاسخ دهد، اما پرسش‌هایی تازه را موجب می شود. البته منکر نیستم که چنین بحثی فراتر از نقشه و خواست ما راهی به فضای همچنان ناروشن جدار نظری قدیمی رابطه فیلم و عکس می باشاید. برای نمونه پرسش هایی به ظاهر ساده را پیش می کشد. آیا می شود از راه عکس ها به دنیای فیلم ها راه یافت؟ آیا این عکس ها بیانگر نخستین هسته های استراتژی دریافت فیلم ها هستند یا نه؟ اینجا پرسشی دیگر هم مطرح می شود که برای عکاس یا برای کسی که عکس را بیشتر از فیلم دوست دارد و قبول کنید که چنین کسی هم وجود دارد مهم است. آیا پس از دیدن فیلم ها می شود به دنیای عکس ها راه یافت؟ لازمه که من فقط یک در واقع پانویس به این قضیه اضافه بکنم. من از زمانی که یوریک رو می شناختم آدمی بود که فیلم رو برای اینکه فقط یه تفریحی داشته باشه نگاه نمی کرد و همیشه نقدش و نظریه هاش راجع به فیلم دید باز و عمیق اون رو نسبت به فیلم ها نشون میداد. خب اینجا من حرف زدن راجع به این کتاب ها رو تمام میکنم. جلد سوم کتاب یوریک رو من هنوز ندارم، برای همین نمیتونم نظری راجع بهش بدم، ولی فکر میکنم که تونسته باشم شما رو با قلم این نویسنده عزیز آشنا بکنم. امیدوارم که برنامه من رو دوست داشته باشین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
از شبنم به خاطر برنامه‌ای که در مورد نویسنده تازه کار یوریک کریم مسیحی تهیه کرده بود متشکریم. برنامه بعدی از مسعود هست راجع به تاریخ سینما. این برنامه بخش اول از مجموعه برنامه‌هایی است که مسعود در رابطه با تاریخ سینمای ایران تهیه می‌کنه.
جالبه که ما چند هفته از برنامه تاریخ موسیقی ایران داریم و حالا تاریخ سینما ایران هم بهش اضافه شده. فعلا دو تا برنامه تاریخی توی برنامه‌مون داریم و امیدواریم که مورد توجه شنونده‌هامون قرار بگیره. با هم می‌ریم و برنامه تاریخ سینما ایران از مسعود رو گوش می‌دیم. We'll be right back.
قوقای فیلم های پرزرق و برق ساخته شده در دنیای غرب و انبوه فیلم بازیچه های تولید داخل، سینماگران و هنرمندان ایرانی توانستند یکی از شکوفنده ترین و بالنده ترین جنبه های فرهنگ ایرانی را در قالب صنعت سینما به جهان عرضه کنند. بسیاری از منتقدان همانند ورنر هرزاگ، فیلمساز نامی آلمانی، سینمای هنری ایران را برجسته ترین صنعت فیلمسازی در جهان می دانند که شانه به شانه جهش های سینمایی دهه های اخیر همانند نئورئالیسم ایتالیا می سایند. صنعت سینما در جهان پا به 5 سالگی خود در اوایل قرن 20 نهاده بود که قدم بر خاک ایران گذاشت. از آن روز تا کنون هنرمندان ایرانی مسیر پرپیچ و خمی را طی نمودند تا به موقعیت برجسته کنونی دست یازند. در سری برنامه‌هایی که از این هفته ارائه می‌شود، گوشه چشمی خواهیم داشت بر روند تکاملی صنعت سینما در ایران. متن برنامه‌ها برگرفته از مجموعه مقالات تاریخ سینمای ایران نوشته مسعود مهرابی با تلخیص و تصرف می‌باشد. تاریخ سینما ایران، بخش اول، ورود سینما به ایران. در آغاز قرن 20 میلادی، چندین دهه پس از انقلاب صنعتی اروپا، در عرصه‌های صنعت و اقتصاد مرزهای نوینی در جهان گشوده می‌شود. در ایران اما در پناه ذل الله، رعیت در پنجه خونین استبداد و عقب ماندگی گرفتار است. با این حال در کنار فقر و تیره روزی مردم، زمزمه های مشروط خواهی رفته رفته اوج می گیرد. تفکر لیبرالی اروپایی در قشرهای روشنفکری محبوبیت پیدا می کند و پیشرفت های فنی اروپا عامه را به اعجاب وامی دارد. در این دوران صنعت های نمایشی همچنان به حیات خود ادامه می دهند. اجرای تعزیه در تکیه دولت توسط نقش‌آفرینان نام‌آوری همچون شیخ حسن شمر، حاجی بارک‌الله، اکبر تعزیه خان، امرالله ملموس و احمد مرمری و همچنین مراسم نمایشگونه سربریدن محکومین در میدان پاقاپوق به وسیله چهره‌های صفاکی همچون میر قزب‌باشی و نسخچی باشی مهمترین رویدادهای دراماتیک سال محسوب می شوند. اما ناگهان در میان سوغاتی های مظفرالدین شاه که رهاورد سفر فرنگ است، وسیله‌ای پا به ایران می گذارد که صدای نافذ شیخ حسن شمر و حضور پرسلابت او را به مبارزه می طلبد. چراغ جادو. شاه در سال 1900 میلادی سفری به فرانسه می کند و در کنترکوب در میان وسایل سرگرمی مختلف یک دستگاه سینماتوگراف می‌بیند. او از این پدیده سحرانگیز خوشش می‌آید و در سفرنامه‌اش می‌نویسد: دستگاهی است که به روی دیوار می‌اندازند و مردم در آن حرکت می‌کنند. در این هنگام میرزا ابراهیم خان عکاس‌باشی به دستور مظفرالدین شاه دستگاه را خریداری می‌کند. در همان سال در شهر اسناند کارنوالی برپا بود و طبق نوشته مظفرالدین شاه، عکاس‌باشی از این کارنوال، جشن گلها و خانمهایی که سوار کالسکه هستند و گل پرتاب می کنند، فیلم می گیرد. بنابراین میرزا ابراهیم خان را می توان به تعبیری نخستین فیلم بردار ایرانی دانست، هرچند که فیلم برداری حرفه‌ای بعدها با خان بابا معتضدی شروع شد. سینماتوگراف در اوایل سال 1279 هجری شمسی پا به ایران گذاشت و چند سال بعد نیز بهره‌گیری از آن برای نمایش عمومی رواج یافت. پرده‌های جدید تماشایی سینماتوگراف که عوالم خارجی را به طور حرکت و تجسم نشان می‌دهد به تازگی وارد شده و در خیابان ناصری در یکی از مغازه‌های جناب تاجرباشی نشان داده می‌شود. مقدم آقایان محترم از یک ساعت بعد از ظهر تا دو ساعت از شب گذشته در کمال احترام پذیرفته می‌شود. این متن اولین اعلان حضور سینما در ایران بود. اما قبل از آن تنها درباریان قاجار و اشراف از این دستگاه استفاده می کردند و در جشنهای عروسی، ختنه سوران و مراسم شاد دیگری با آپاراتهای ابتدایی فیلمهایی را که از راه روسیه به ایران می آوردند نمایش می دادند. در واقع سینما در ابتدای ورودش به ایران به خدمت طبقه حاکم در آمد، یعنی برخلاف بیشتر دنیا که سینما از همان آغاز یک وسیله تفریحی عامه پسند به شمار می رود و در زیر چادرها و در بازارهای مکاره و تالارهای مختلف مردم کوچه و بازار را سرگرم می کند، در ایران به صورت یک سرگرمی و تفریح محدود اشرافی پدیدار می شود. در سال 1283 شمسی اولین سالن سینما، البته اگر بشود نام سالن برنهاد، در خیابان چراغ گاز به وسیله میرزا ابراهیم خان صحاف باشی باز می شود. در این سال فیلم های کمدی کوتاه را که در نهایت از 10 دقیقه تجاوز نمی کند پشت سر هم نشان می دهند و قبل از ورودی سالن دالانی وجود دارد که در آن یک دستگاه کینفوتوسکوپ گذاشته بودند. از قول فرخ قفاری، کارگردان فقیه و شهیر ایرانی درباره صحاف باشی چنین آمده است: میرزا ابراهیم صحاف باشی مرد متجدد و مبتکر و آزادیخواه، نخستین بهره بردار سینما در ایران بود. ابراهیم در دارالفنون انگلیسی خواند و از حدود 1296 شمسی به بعد با انجام سفرهای دور و دراز زمینی و دریایی به انواع تجارت پرداخت. در ماه مه سال 1897 میلادی در لندن دستگاه سینماتوگراف را دید و شرح او ظاهراً نخستین ذکری است که یک نفر ایرانی درباره این اختراع جدید کرده است. صحاف باشی نخستین سالن سینمای عمومی را برپا کرد و فیلم‌های کمدی یا خبری واقعی یا از نو ساخته از روی وقایع را که هر کدام بیش از 10 دقیقه طول نمی‌کشید و اغلب از شهر اودسا و رستوف در سوریه به دست می‌آمد نمایش می‌داد. یکی از آنها مردی را نشان می‌داد که کوچه‌ای را جارو می‌کند و ماشین جاده صافکن سر می‌رسد و او را زیر می‌گیرد و جاروکش به شکل دراز و باریک در می‌آید و بعداً باز با وسیله دیگری همان مرد چاق و کوتاه می‌شود. فیلم دیگری داستان آشپزی بود که در قفسه مطبخ خود اسکلت‌ها و اشباحی می‌یابد و فیلم‌های خبری هم مربوط به جنگ ترانسوال آفریقای جنوبی بود. سانس‌ها شب انجام می‌گرفت و در سالن لیموناد و سایر آشامیدنی‌ها به فروش می‌رسید. در داخل تالار و زیر پرده نمایش 2 یا 3 دستگاه جهان‌نما برای نشان دادن عکس‌ها و گاهی هم تصاویر برجسته گذارده بودند. دوره این سالن که تماشاچیانش آدم‌های نسبتاً پولداری بودند و هنوز جنبه عادی به خود نگرفته بود، بیش از 1 ماه طول نکشید. صحاف باشی پس از رنج‌های معنوی و مادی بسیار و دلسوختگی تمام از اوضاع سیاسی ایران اقدام به فروش اموال و اجناس خود کرد و وسایل کارخانه ورشوکاری و تماشاخانه و دستگاه سینماتوگراف و فیلم ها و غیره را فروخت. پسرش جهانگیر فرمانشاهی میگوید که از دلایل مخالفت حکومت با پدرم این بود که او حمام بدون خزینه برای ارامنه و کلیمی ها در سر چهارراه مهنا ساخته بود و سینما آورده بود و آزادی خواه بود. پس از اینکه اموال صحاف باشی مصادره شد، او را به اصفهان و سپس به حوالی جندق و بیابانک تبعید کردند و بالاخره با زن و سه فرزندش به کربلا و سپس به هندوستان رفت. بدین گونه اعتقادات سیاسی آزادی خواهانه میرزا ابراهیم خان صحاف باشی و تلاش‌های بیوقفه او برای اعتلای مشروط خواهی در ایران و همچنین مخالفت مذهبیون آن زمان با هنر او بهانه لازم را برای پلیس شاه فراهم آورد تا نخستین تلیعه‌دار هنر هفتم در ایران را به تبعید فرستند. ابراهیم خان دیگر هرگز ایران را ندید و در دیار غربت به غربت همیشگی رفت. بدین سان جوانهای نخستین تجربه سانسور فیلم و سینما در ایران شکفتن گرفت. در هفته های آینده داستان سینما را در ایران پی خواهیم گرفت.
با تشکر از مسعود به خاطر برنامه جالبی که تهیه کرده بود، این برنامه منو یاد خبرای این روز انداخت که این هفته فهرست اسامی کاندیداهای جایزه اسکار اعلام شده و خود برنامه اسکار هم روز 25 فوریه یا 6 اسفند قراره که برگزار بشه. و از خبرای جالبش اینه که خانم میریل استریپ، هنرپیشه آمریکایی، ظاهرا برای 14th بار کاندیدای جایزه اسکار شده که در واقع رکورددار این کاندیداتوری هست. در طبق معمول باز هم مارتین اسکورسیزی، کارگردان آمریکایی، باز هم کاندید شده، ولی مثل این که تا به حال موفق نشده بودش جایزه اسکار به دست بیاره. شاید امسال این تلس شکسته بشه و بتونه جایزه به دست بیاره. خب علیرضا، شما هم می‌خواستی در مورد سینما یه سری خبر دیگه؟
بله، به غیر از امریکا در ایران هم در حوزه سینما خبرهایی هست. جشنواره فیلم فجر از حدود 6 روز دیگه 7 روز دیگه شروع به کار میکنه. امسال 25 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هست که از 12 الی 22 بهمن در سینماهای مربوطه در تهران برگزار خواهد شد. در جشنواره امسال 61 کشور دنیا شرکت کردن و فیلم‌های مختلف از کشورهای مختلف برگزار میشه. این سال گذشته جشنواره 2 قسمت داره. یک قسمت مربوط به فیلم‌های بین‌المللی و خارجی هست که قبل از جشنواره اصلی برگزار میشه و سپس هم بخش داخلی جشنواره برگزار خواهد شد که از اهمیت بیشتری در ایران برخورداره و رسانه‌ها توجه بیشتری بهش میکنن.
خب علیرضا، شما از فیلم‌های امسال جشنواره فیلمی هستش که بشناسی، یعنی قبلا اسمش رو شنیده باشی؟
امسال خب تمام فیلم هایی که برای جشنواره ارائه شده و در جشنواره شرکت میکنه فیلم هایی هستن که در یک سال گذشته ساخته شدن و البته هم از فیلم هایی هستن که اکران تا به حال نباید شده باشن. جشنواره فیلم فجر برخلاف همه جشنواره ها اجازه نمیده فیلم هایی که اکران شدن در مسابقه شرکت کنه. از میون این فیلم ها خب اسامی مختلفی هست: باز هم سیبداری، روایت های ناتمام، آرامش در میان مردگان، همیشه سربلند، مصائب دوشیزه و بعضی از فیلم‌های دیگه که حالا من اسم همه رو نمی‌خوام نام ببرم در این جشنواره شرکت کردن. اما فیلمی که توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرده فیلمی هست با عنوان اخراجی‌ها که ساخته مسعود دهنمکی به تهیه کنندگی حبیب الله کاسه‌ساز هست. این فیلم در سال 1385 یعنی همین امسال ساخته شده و در اون هنرپیشگان نامداری همچون اکبر عبدی، امین حیایی، محمد رضا شریفی‌نیا، سید جواد هاشمی، مریلا زارعی، نگار فروزنده و نیوشا زیقی بازی می‌کنند و خب فیلمی است که احتمالاً خیلی سر صدا خواهد کرد، بخاطر اینکه آقای دهنمکی از یک حوزه دیگه و از یک فضای دیگه پا به عرصه فیلمسازی گذاشته و با استقبال هنرپیشه‌های نامدار سینما مواجه شده و فیلمی که ساخته تا اونجایی که من خبر دارم فیلمی است که از بودجه بسیار زیادی هم برخوردار بوده و البته فیلم حال و هوای جنگی داره و در یکی از شهرک‌های سینمایی مربوط به سینمای جنگ همین فیلم تهیه و ساخته شده.
خب با تشکر از علیرضا به خاطر توضیحات جالبی که در مورد جشنواره فیلم فجر داشت، باید منتظر بشیم و ببینیم این فیلم توی جشنواره چجوری مورد استقبال قرار میگیره و امیدواریم که به زودی بتونیم فیلمشو ببینیم. خب میریم دنبال برنامه بعدیمون که یه قسمت دیگه از برنامه تاریخچه موسیقی ایران هست که دوستمون رضا برامون تهیه کرد.
دستگاه سوخت، ردیف اساسی بزرگ ایران که به وسیله این جانب موسا معروفی تنظیم گردیده و اکنون توسط آقای سلیمان روح‌افزا که از هنرمندان با سابقه می باشند ضبط می گردد تا به یادگار بماند. بماند سالها این نظم تصویر زما هر جرد خواب افتاده جایی قرض نفسی که از ما باز ماند که هستی را نمی دیدم بقایی. مقدمه.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا هستم و با چهارمین قسمت از برنامه موسیقی ایران در خدمتتون هستم. من مطمئنم که شنوندگان عزیزمون تا حالا تونستن حدس بزنن که برنامه امروز درباره دستگاه شور خواهد بود. در بین دستگاه‌های هفت‌گانه موسیقی ایرانی، دستگاه شور نسبت به بقیه دارای وسعت بیشتری است. به همین دلیل اون رو مادر آوازها هم نامیدند. فواصل نوت‌های گام شور دقیقاً مانند ماهور می‌باشد، با این تفاوت که در گام شور نوت چهارم رو به پرده اضافه میشه. یعنی فاصله بین نوت سوم تا چهارم، همچنین نوت چهارم تا پنجم مساوی و هر کدوم برابر با سه ربع پرده خواهد بود. شور در این حال که بزرگترین دستگاه موسیقی ایران به شمار میره، متداول‌ترین آواز در بین عامه مردم هم هست. چنان که اگر از کسی بخواید آوازی رو زمزمه کنه، ناخودآگاه قطعه‌ای رو در دستگاه شور میخونه. تردیدی نیست که یکی از دلایل این امر وسعت دستگاه شوره. همونطور که شنوندگان عزیزمون از برنامه‌های قبل به خاطر میارن، همه دستگاه‌ها دارای یک سری آواز و الحان فرعی هستند که ما اونها رو گوشه نامیدیم. ولی باید توجه کنیم که دستگاه شور علاوه بر این که این آوازها و الحان فرعی رو داره، خودش دارای یک ملحقاتیه که به بزرگی یک دستگاه هستند. چرا که هر یک از این متعلقات آوازی خودشون درست مانند یک دستگاه دارای درآمد و گوشه‌های متنوع و متفاوتی هستند. به طور خلاصه باید خدمتتون عرض کنم که دستگاه شور علاوه بر درآمد و گوشه‌های متنوعی که داره، خودش در واقع دارای چهار آواز اصلی و کاملا مستقل هم هست. این آوازها به ترتیب عبارتند از آواز ابو عطا، آواز بیات ترک، آواز افشاری و آواز دشتی که ما در قسمت‌های مختلف این برنامه به هر کدوم از اینها اشاراتی رو انشالله خواهیم داشت. در اینجا از شنوندگان عزیزمون دعوت می‌کنم که به یکی از درآمدهای دستگاه شور با نام درآمد خارا که توسط استاد محمود کریمی اجرا شده توجه کنند.
درآمد نوع دیگر به نام خارا. یا I
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد.
دستگاه شور جذبه و لطف خاصی داره که اونو بسیار شاعرانه و دلفریب میکنه. این آواز برای ابراز احساسات درونی مثل عشق، محبت و ترحم خیلی مناسبه. ناله های آواز شور کاملا طبیعیه و البته وقتی که وارد قسمت دشتی دستگاه شور میشه تبدیل به ناله های جانسوز و جانگداز میشه. نمونه دیگری که در دستگاه شور برای شما عزیزان تنظر گرفتم قطعه ایست که توسط استاد محمدرضا شجریان و با همراهی کمانچه زیبای استاد بهاری اجرا شده. در اینجا که اجرای تونالیته اصلی توسط آواز خون به پایان میرسه، نوازنده جواب آواز رو اجرا میکنه و بعد از اون بلافاصله گوشه زیبای کرشمه در دستگاه شور توسط استاد شجریان اجرا میشه.
ندارم متر حقیقت که در جهان به کمان ندانمت به حقیقت که در جهان به کمانی، جهان و هر چه در او است صورتن دو تو جان.
دستگاه شور به روایت استاد محمود کریمی به شرح زیر هستند: درآمد، درآمد خارا، رهاوی، اوج، شهناز، قرچه، رضوی، بزرگ، دوبیتی، حسینی، زیرکش سلمک، هزین، فرود، گرایلی و مثنوی. شنوندگان عزیز اگر که اجازه بفرمایید من در اینجا به دلیل ضیق وقت از ذکر اسامی گوشه های متعلقات آوازی دستگاه شور صرف نظر میکنم و فقط به آوردن نمونه ای از هر کدوم از این متعلقات آوازی بسنده میکنم. قطعه ای که در آواز ابو عطا برای شما از در نظر گرفتم تصنیف بسیار زیبا و قدیمی آتش دل با صدای جاودانه استاد تاج اصفهانی هست. امیدوارم که لذت ببرید. آواز دشتی که یکی از زیباترین متعلقات مقام شور هست، اون رو آواز چوپانی ایران هم نامیدن، غم‌انگیزترین و دردناکترین آواز موسیقی سنت ایران هم تلقی میشه. احتمالاً اصل این آواز همونطور که از اسمش پیداست باید به منطقه دشتستان واقع در استان فارس تعلق داشته باشه. البته امروز این آواز وسعت بیشتری پیدا کرده و در شمال ایران هم با اندکی تغییر رواج داره. نغمه گیلکی همچنین نغمه دیلمان که دوتا از گوشه های بسیار معروف آواز دشتی هستن مربوط به این منطقه هست، کشور عزیزمون ایران هست. در این قسمت از برنامه به عنوان نمونه در آواز دشتی قطعه بسیار زیبایی که توسط استاد بنان در گوشه زیبا و سوزناک دیلمان دشتی اجرا شده برای شما انتخاب کردم که با هم می‌شنویم.
که گویی
خمندم گهی بر درد بیدرمان بگریم گهی بر حال بی سامان بخندم نمجنونم که دل بردارم از دوست نمجنونم که
از متعلقات آوازی دستگاه شعور فقط آواز افشاری و آواز بیات ترک باقی مونده. البته نمونه های بسیار زیادی از این دو آواز در مجموعه آوازهای موسیقی سنتی ایران اجرا شده و وجود داره، ولی فکر میکنم معروفترین کاری که بتونم در آواز بیات ترک برای شما عزیزان نام ببرم بدون تردید اذان معروفی است که مرحوم اردبیلی در این مایه اجرا کرده. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به قسمتی از این اذان زیبا توجه بفرمایید.
الله
شنوندگان عزیز، بار دیگر به پایان برنامه رسیدیم. برای تهیه این برنامه از وبلاگ فارسی سبا میوزیک، تنبور شمس و همچنین قطار جهان استفاده شده بود. قبل از اینکه از شما عزیزان خداحافظی کنم، از شما دعوت میکنم به قسمتی از خاطرات استاد علی اکبر شهنازی که از زبان خود ایشون بیان میشه توجه بفرمایید. اتفاقا قطعاتی که استاد در این برنامه در مایه افشاری و بیات ترک می نوازند با برنامه امروز ما کاملا ارتباط هم داره. تا هفته آینده شما عزیزان به خدای بزرگ می سپارم و برایتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
درس های مرسم حاضر می کردم. بعد از اینکه درس های مرسم حاضر می کردم و پدرم ساعت چه نگاه میکرد، بعد گوش برمونم خوب حالا درستی که خوندی بشین سازتو کار بکن. ساعت وقتی زنگ زد ساعت ده برو بخواب. درد یک چشم درستمو حاضر میکردم و بعد ساز دستم میگرفتم. دوره هایی که بنده درست داده بود اونها رو دوره میکردم. گاهی خاطرم هست که بعضی جاها اشتباه میکردم، مثل این که تو همون خوابم که بود یک مرده و فسره اونجا رو چرا اشتباه کردی؟ اونجا رو درستش بود. بعد با زبان میخواند و بنده اون رو حاضر. بعد ساعت ده که میشد میرفتم میخواد تا یک روزی در من در 15-20 روز که گذشت تشریف آوردند و فرمودن که علی کرد برقا گفت که خب حالا گونم بیاتی تو که افشاری رو خوب کار کردی آماده هستی؟ گفتم بله. خب بیم بزن ببینم چشم سردر کوب کردم شروع کردم بزنم. باریکالله باریکالله خیلی 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 خوب یاد گرفتی، حالا بیا اونجا بزن ببینم این یادگار از تو باقی مونده.
تشکر از رضا به خاطر برنامه خیلی خوبی که تهیه کرده بود. واقعا رضا برای تهیه این برنامه خیلی زحمت میکشه و برنامهش خیلی قشنگه، به خصوص منابع خیلی خوبی هم برای برنامهش استفاده میکنه و این نمونه های موسیقی که میذاره خیلی با آدم کمک میکنه که اون نوع موسیقی، اون دستگاهی که داره معرفی میکنه، آدم بهتر بشناسه و بیشتر به اون صدا عادت کنه. خب علی رضا، برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدی داستان کوتاهی از جلال آل احمد با عنوان بچه مردم که دوست عزیزمون آنوشا روحانی کرده. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید.
خب من چه میتونستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود منو با بچه نگه داره. بچه که مال خودش نبود، مال شوهر قبلیم بود که طلاقم داده بود و حاضرم نشده بود بچه رو بگیره. اگه کس دیگه جای من بود چه میکرد؟ خب منم میباس زندگی میکردم. اگه این شوهرم هم طلاقم میداد چه میکردم؟ ناچار بودم بچه رو یه جوری سربنیست کنم. یه زن چشم و گوش بسته مثل من غیر از این چیز دیگه‌ای به فکرش نمیرسید. نه جایی رو بلد بودم، نه راه و چاره‌ای میدونستم. نه اینکه جایی رو بلد نبودم، میدونستم میشه بچه رو به شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگه‌ای سپرد، ولی از کجا که بچه منو قبول میکردن؟ از کجا میتونستم حتم داشته باشم که معطلم نکنن و آبرومو نبرن و هزار اسم روی خودم و بچه‌م نذارن؟ از کجا؟ نمیخواستم به این صورت ها تموم بشه. همون روز عصرم وقتی کارو تموم کردم و به خونه برگشتم و اون چرا که کرده بودم برای مادرم و بقیه همسایه‌ها تعریف کردم، نمیدونم کدوم یکیشون گفتن خب زن میخواستی بچه تو ببری شیرخوارگاه بسپاری یا ببریش دارالایتام و نمیدونم دیگه کجاها رو گفت، ولی همون وقت مادرم بهش گفت که خیال میکنی راش میدادن؟ من با وجود اینکه خودم هم به فکر این کار افتاده بودم، اما اون زن همسایه‌مون وقتی اینو گفت باز دلم هر ریخت تو و به خودم گفتم خب زن تو هیچ رفتی که راد ندن؟ و بعد به مادرم گفتم کاش که این کارو کرده بودم، ولی من که سررشته ندارم، من که اطمینان نداشتم رام بدن. اون وقت هم که دیگه دیر شده بود. از حرف اون زن مثل این که یک دنیا قصه روی دلم ریخت. همه شیرین زبونیای بچم یادم اومد. دیگه نتونستم طاقت بیارم و جلوی همه در و همسایه‌ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود. خودم شنیدم یکیشون زیر لب گفت گریه هم میکنه، خجالت نمیکشه. بازم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم داد. خب راستم میگفت. من که اول جوونیمه چرا برای یه بچه اینقدر قصه بخورم؟ اونم وقتی شوهرم منو با بچه قبول نمیکنه. حالا خیلی وقت دارم که هی بشینم و 3 تا و 4 تا بزام. درسته که بچه اولم بود و نمیباید این کارو میکردم، ولی خب حالا که کار از کار گذشته. حالا که دیگه فکر کردن نداره. من خودم که آزار نداشتم بلند شدم برم و این کارو بکنم. شوهرم بود که اصرار میکرد. راستم میگفت نمیخواست پس افتاده یه نره خر دیگر رو سر سفرش ببینه. خود منم وقتی کلام رو قاضی میکردم به او حق میدادم. خود منم آیا حاضر بودم بچه شدم شوهرمو مثل بچه خودم دوست داشته باشم و اونا رو سربار زندگی خودم ندونم؟ اونا رو سر سفره شوهرم زیادی ندونم؟ خب اونم همینطور. اونم حق داشت که نتونه بچه منو، بچه منو که نه، بچه یه نرخر دیگر رو به قول خودش سر سفرش ببینه. در همون 2 روزی که به خونش رفته بودم همش صحبت از بچه بود. شب آخر خیلی صحبت کردیم. یعنی نه اینکه خیلی حرف زده باشیم، اون بازم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم خب میگی چه کنم؟ شوهرم چیزی نگفت. قدری فکر کرد و بعد گفت من نمیدونم چه بکنی. هر جور خودت میدونی بکن. من نمیخوام پس افتاده یه نره خر دیگر رو سر سفره خودم ببینم. راه و چاره‌ای هم جلوی پام نذاشت. اون شب پلوی منم نیومد. مثلا با من قهر کرده بود. شب 3 زندگی ما با هم بود. ولی با من قهر کرده بود. خودم میدونستم که میخواد منو غضب کنه تا کار بچه رو زودتر یه سره کنم. صبحم که از در خونه بیرون میرفت گفت زور که میام دیگه نباس بچه رو ببینم آ. و من تکلیف خودم رو از همون وقت میدونستم. حالا هرچی فکر میکنم نمیتونم بفهمم چطور دلم راضی شد. ولی دیگه دست من نبود. چادر نمازم رو به سرم انداختم، دست بچه رو گرفتم و پشت سر شوهرم از خونه بیرون رفتم. بچه‌م نزدیک 3 سالش بود. خودش قشنگ راه میرفت. بعدش این بود که 3 سال عمر صرفش کرده بودم. این خیلی بد بود. همه درد سرش تموم شده بود. همه شب بیدار موندناش گذشته بود و تازه اول راحتیش بود. ولی من ناچار بودم کارم رو بکنم. تا دم ایستگاه ماشین پا به پاش رفتم. کفششم پاش کرده بودم. لباس خوباشم تنش کرده بودم. یک کت و شلوار آبی کوچولو همون اواخر شوهر قبلیم براش خریده بود. وقتی لباسشو تنش می‌کردم این فکرم بهم هی زد که زن دیگه چرا رخنه‌هاشو تنش می‌کنی؟ ولی دلم راضی نشد. می‌خواستمش چه بکنم؟ چشم شوهرم کور. اگه بازم بچه دار شدم بره و براش لباس بخره. لباسشو تنش کردم. سرش شونه زدم. خیلی خوشگل شده بود. دستشو گرفتم و با دست دیگه‌ام چادر نمازمو دور کمرم نگه داشته بودم و آسته آسته قدم برمی‌داشتم. دیگه لازم نبود هی فوشش بدم که تون تر بیاد. آخرین دفعه‌ای بود که دستشو گرفته بودم و با خودم به کوچه می‌بردم. 2-3 جا خواست براش قاقا بخرم. گفتم اول سوار ماشین بشین بعد برات قاقا هم می‌خرم. یادم اون روزم مثل روزای دیگه هی از من سوال می‌کرد. یه اسب پاش تو چاله جوی آب رفته بود و مردم دورش جمع شده بودن. خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببینه چه خبره. بلندش کردم و اسبو که دستش خراش برداشته بود و خون اومده بود دید. وقتی زمینش گذاشتم گفت مادر دستت اوخ شده بوده است. گفتم آره جونم، حرف مادرشو نشنیده اوخ شده. تا دم ایستگاه ماشین آسته آسته می رفتم. هنوز اول وقت بود و ماشینا شلوغ بود و من شاید نیم ساعت توی ایستگاه موندم تا ماشین گیرم اومد. بچم هی ناراحتی می کرد و من داشتم خسته می شدم. از بس سوال می کرد حوصله‌مو سر برده بود. 2-3 بار گفت پس مادر چطور شده است؟ ماشین که نیومده است. پس بلیم قاقا بخلیم. و من بازم براش گفتم که الان خواهد اومد و گفتم وقتی ماشین سوار شدیم قاقا هم براش خواهم خرید. بالاخره خط حرف رو گرفتم و تا میدون شاه که پیاده شدیم بچم بازم حرف میزد و هی میپرسید. یادمه که یه بار پرسید مادر تو جا میلیم؟ من نمیدونم چرا یه مرتبه بیرون که بفهمم گفتم میریم پیش بابا. بچم کمی به صورت من نگاه کرد بعد پرسید مادر تو دون بابا؟ من دیگه حوصله نداشتم. گفتم جونم چقدر حرف میزنی؟ اگه حرف بزنی برات قاقا نمیخرم. و حالا چقدر دلم میسوزه. اینجور چیزا بیشتر دل آدمو میسوزونه. چرا دل بچم و اون دم آخر اینطوری شکستم؟ از خونه که بیرون اومدیم با خود عهد کرده بودم که تا آخر کار عصبانی نشم، بچم رو نزنم، فوشش ندم و باهاش خوشرفتاری کنم. ولی چقدر حالا دلم میسوزه. چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچه‌ام دیگه ساکت شد و با شاگرد شوفر که برای شکلک در میآورد و حرف میزد گرم اختلاط و خنده شده بود. اما من نه به او محل میذاشتم نه به بچم که هی روشو به من میکرد. میدون شاه گفتم نگه داشت و وقتی پیاده میشدیم بچم هنوز میخندید. میدون شلوغ بود و اتوبوسا خیلی بودند و من هنوز وحشت داشتم که کارمون بکنم. مدتی قدم زدم، شاید نیم ساعت شد، اتوبوسا کمتر شدن. اومدم کنار میدون، دشایی از جیبم در آوردم و به بچم دادم. بچم هاج و واج مونده بود و منو نگاه میکرد. هنوز پول گرفتن و بلد نشده بود. نمیدونستم چطور حالیش کنم. اون طرف میدون یه تخمه کدوی داد میزد. با انگشتم نشونش دادم و گفتم بگیر برو قاقا بخر. ببینم بلدی خودت بری بخری؟ بچم نگاهی به پول کرد و بعد رو به من گفت مادر تو هم بیا بلیم. من گفتم نه من اینجا واسادم تو رو میپام. برو ببینم خودت بلدی بخری؟ بچم بازم به پول نگاه کرد مثل اینکه دو دل بود و نمیدونست چطور باید چیز خرید. تا به حال همچه کاری یادش نده بودم. بربر نگاه میکرد. عجب نگاهی بود. مثل اینکه فقط همون دقیقه دلم گرفت و حالم بد شد. حالم خیلی بد شد. نزدیک بود منصرف شم. بعد که بچم رفت و من فرار کردم و تا حالا هم حتی اون روز است که جلوی در همسایه‌ها از زور قصه گریه کردم هیچ اینطور دلم نگرفت و حالم بد نشد. نزدیک بود طاقتم تموم شه. عجب نگاهی بود. بچم سرگردون مونده بود و مثل اینکه هنوز می‌خواست چیزی از من بپرسه. نفهمیدم چطور خودم رو نگه داشتم. یه بار دیگه تخمه کدویی رو نشونش دادم و گفتم برو جونم این پولو بهش بده بگو تخمه بده همین برو باریکلا. بچه هم تخمه کدویی رو نگاه کرد و بعد مثل وقتی که میخواست بونه بگیره و گریه کنه گفت مادر من تخمه نمیخوام تیسمیس میخوام. من داشتم بیچاره میشدم. اگه بچه‌م یه خورده دیگه معطل کرده بود، اگه یه خورده گریه کرده بود حتما منصرف شده بودم. ولی بچه‌م گریه نکرد. عصبانی شده بودم، حوصله‌ام سر رفته بود. سرش داد زدم کیشمیشم داره برو هر چی میخوای بخر برو دیگه. و از روی جوی کنار پیاده رو بلندش کردم و روی آسفالت وسط خیابون گذاشتم. دستم رو به پشتش گذاشتم و یواش به جلو هلش دادم و گفتم ده برو دیگه دیر میشه. خیابون خلوت بود. از وسط خیابون تا اون تهها اتوبوسی و درشگهی پیدا نبود که بچم رو زیر بگیره. بچم دو سه قدم که رفت برگشت و گفت مادر تیسمیسم داله؟ من گفتم آره جونم بگو درشای کیشمیش بده. و او رفت. بچم وسط خیابون رسیده بود که مرتبه یه ماشین بوق زد و من از ترس لرزیدم و بی این که بفهمم چه می کنم خودم رو وسط خیابون پرتاب کردم و بچم رو بغل زدم و توی پیاده رو دویدم و لای مردم قایم شدم. عرق از سر و روم را افتاده بود و نفس نفس می زدم. بچه‌کم گفت مادر چطور سودس؟ گفتم هیچی جونم از وسط خیابون تون رد می شن. تو یواش می رفتی نزدیک بود بری زیر هتول. اینو که می گفتم نزدیک بود گریم بیفته. بچم همونطور که توی بغلم بود گفت خب مادر منو بیزار زمین این دفعه تون میلم. شاید اگه بچه‌کم این حرفو نمیزد من یادم رفته بود که برای چه کاری اومدم. ولی این حرفش منو از نو به صرافت انداخت. هنوز اشک چشامو پاک نکرده بودم که دوباره به یاد کاری که اومده بودم بکنم افتادم. به یاد شوهرم که منو غضب خواهد کرد افتادم. بچه‌کمو ماچ کردم. آخرین ماچی بود که از صورتش برمی‌داشتم. ماچش کردم و دوباره گذاشتم زمین و بازم در گوشش گفتم تون برو جونم ماشین میادش. باز خیابون خلوت بود و این بار بچم تندتر رفت. قدمای کوچیکش رو به عجله برمی داشت و من دو سه بار ترسیدم که مبادا پاش تو هم بپیچه و زمین بخوره. اون طرف خیابون که رسید برگشت و نگاهی به من انداخت. من دامنای چادرم رو زیر بغلم جمع کرده بودم و داشتم را می افتادم. همچی که بچم چرخید و به طرف من نگاه کرد من سر جام خشکم زد. درسته که نمیخواستم بفهمه من دارم در میرم، ولی برای این نبود که سر جام خشکم زد. مثل یه دزد که سر به زنگام موچشو گرفته باشن شده بودم. خشکم زده بود و دستام همون طور زیر بغلام موند. درست مثل اون دفعه که سر جیب شوهرم بودم. همون شوهر سابقم و کند و کو می‌کردم و شوهرم از در رسید. درست همون طور خشکم زده بود. دوباره از عرق خیس شدم. سرمو پایین انداختم و وقتی به هزار زحمت سرمو بلند کردم بچم دوباره راه افتاده بود و چیزی نمونده بود که به تخمه کدویی برسه. کار من تموم شده بود. بچم سالم اون طرف خیابون رسیده بود. از همون وقت بود که انگار اصلا بچه نداشتم. آخرین باری که بچم رو نگاه کردم درست مثل این بود که بچه مردم رو نگاه میکنم. درست مثل یک بچه تازه پا و شیرین مردم به اون نگاه میکردم. درست همونطور که از نگاه کردن به بچه مردم میشه حس کرد، از دیدن او حس کردم. و به عجله لای جمعیت پیاده رو پیچیدم. ولی یه دفعه به وحشت افتادم. نزدیک بود قدمم خشک بشه و سر جام میخکوب بشم. وحشتم گرفته بود که مبادا کسی زاخسیای منو چوب زده باشه. از این خیال موهای تنم راست ایستاد و من تندتر کردم. دو تا کوچه پایین‌تر خیال داشتم توی پس کوچه‌ها بندازم و فرار کنم. به زحمت خودم رو به دم کوچه رسونده بودم که یهو یه تاکسی پشت سرم توی خیابون ترمز کرد. مثل اینکه الان مچ منو خواهند گرفت. تا استخونام لرزید. خیال می‌کردم پاسبان سر چهارراه را که منو میپاییده توی تاکسی پریده و حالا پشت سرم پیاده شده و الانه که مچ دستمو بگیره. نمیدونم چطور برگشتم و عقب سرمو نگاه کردم و وا رفتم. مسافرای تاکسی پولشون هم داده بودن و داشتن میرفتن. من نفس راحتی کشیدم و فکر دیگه ای به سرم زد. بی این که بفهمم و یا چشم جایی رو ببینه، پریدم توی تاکسی و در رو با سر و صدا بستم. شوفر قرقر کرد و راه افتاد و چادر من لای در تاکسی مونده بود. وقتی تاکسی دور شد و من اطمینان پیدا کردم، در رو آهسته باز کردم. چادرمو از لای اون بیرون کشیدم و از نو در رو بستم. به پشتی صندلی تکیه دادم و نفس راحتی کشیدم و شب بالاخره نتونستم پول تاکسی رو از شوهرم در بیارم.
خب با تشکر از آنوشا به خاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بود، دوستان اگه توجه کرده باشید برنامه امروز در واقع به شکل یک ویژه برنامه فرهنگ هنری در اومده بود، البته عمدی نبود ولی به طور اتفاقی برنامه‌ای که بچه‌ها تهیه کرده بودن و در اختیار ما گذاشته بودن این هفته همش با همدیگه جور شده بود و امیدواریم که از این برنامه‌ها لذت برده باشید. در ضمن خواستم یه نکته دیگه هم بهش اشاره بکنم که جایزه هایی که در فصل قبل ما داشتیم برای مسابقه های فصل قبل فرستاده شده. حدوداً یک هفته پیش اینجوری که بچه‌ها میگن جایزه ها رو فرستادن و اگه به دستتون نرسیده احتمالاً به همین زودی به دستتون میرسه. فقط خواهش میکنم دوستانی که برنده شده بودن و منتظر جایزه‌شون هستن، وقتی که جایزه‌شون رو دریافت کردن به ما اطلاع بدن، یعنی یه پیغام کوچیکی برام بفرستن که ما بدونیم جایزه ها به دستشون رسیده.
با تشکر از اینکه به برنامه ما امروز گوش کردید، آدرس سایت اینترنتی ما هست www.radiocp.com و همینطور شما میتونید از طریق آدرس الکترونیکی ما با آدرس radio@radiocp.com با ما تماس بگیرید. از شما خواهش میکنیم که نظراتتون رو در رابطه با برنامه ما و پیشنهادات و انتقاداتتون رو از همین طریق به اطلاع ما برسونید تا ما رو در ساخت این برنامه کمک بکنه.
علاوه بر ایمیل ما روی سایت رادیو هم قسمت کامنت داریم. خیلی از دوستان برای ما کامنت میذارن همیشه و از بقیه دوستانی هم که تا به حال کامنت نذاشتن دعوت میکنیم که بیشتر برامون کامنت بذارین، نظراتتون رو به ما بگید و بیشتر با ما در ارتباط باشید. خب با این امید که از برنامه امروز لذت برده باشین، به همراه همکارم علیرضا و همه دوستان دیگه باهاتون خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
شبنم،
مسعود،
رضا،
آنوشا،
افشین،
مسعود،
علیرضا
و سیما.